أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بعضی از قواعد بهره‌گیری از آیات قرآنی برای تفسیر بود. عرض شد که قرآن به عنوان مهمترین منبع تفسیر برای خود آیات قرآن بسیار منبع مطمئن و معیار تفسیر برای بعضی از آیات. نحوه استفاده از آیات قرآنی برای تفسیر بعضی از آیات رو می توانیم در چارچوب یک ضوابطی تعریف بکنیم. ما به یک قاعده اشاره کردیم در جلسه گذشته، گفتیم یکی از قواعدی که به عنوان یک قاعده در بهره‌گیری از آیات قرآن به عنوان منبع تفسیر مورد توجهه، این که آیات قرآنی ملاک پذیرش یا رد روایاتن، یعنی روایاتی که در مقام تفسیر یا توضیح یک آیه‌ای هستن، یا حتی اهم از این روایاتی که به طور کلی مطلبی رو بیان میکنن، این با معیار و میزان آیات قرآنی قابل پذیرش به یارده. لذا اگر یک روایتی مخالف یک آیه محکمی باشه، صریح یک آیه یا ظاهر یک آیه و تعبیری هم براش نشه ذکر کرد، این روایت باید کنار گذاشته بشه. اینو اون دفعه عرض کردیم. مورد دوم، یعنی قاعده دوم برای استفاده از قرآن به عنوان یک منبع تعیین مصداق برای آیه است. یعنی بعضی از اوقات از یه آیه میتوان برای تعیین مصداق در آیه دیگر استفاده کرد، چون آشکار شدن مفاد بعضی از آیات به ذکر مصداق اون تحقق پیدا میکنه. گاهی دیدید یه مطلبی اگر مصداقش ذکر نشه خیلی شاید مفهوم نباشه، ولی مصداقش که ذکر میشه اون معنا به اصطلاح روشن‌تر میشه. مثلا در یک مورد، ببینید من حالا نمونه عرض میکنم، در تفسیر آیه صراط الذین انعمت علیهم در سوره حمد، خب اینجا سوال این است که مراد از انعمت علیهم کیه؟ چه کسانی خداوند متعال به اونها نعمت عطا کرده؟ چون میگه اهدنا الصراط المستقیم، بعد صراط مستقیم را تفسیر میکنه، میفرماید صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها انعام کردی. خب انعمت کیان؟ اینجا ما از آیات دیگه میتونیم کمک بگیریم و مصداق انعمت رو معین بکنیم. این خیلی مهمه. حالا این انعمت رو ما ممکنه بتونیم خودمون از روایات از جاهای مختلف، ولی در درجه اول باید بریم سراغ آیات ببینیم در خود قرآن کسانی که خداوند به اونها انعام کرده چه کسانی هستن. آیه 69 سوره نساء مصداق انعمت رو بیان میکند. ببینید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، کسانی که از خدا و رسول اطاعت کنند با کسانی که خداوند به اونها نعمت عطا کرده رفیقانی خوب و نیکو هستند. حسن اولئک رفیقا، مطیع نسبت به خدا و پیغمبر رفیق انعمت علیهم. و انعم الله علیهم کیان؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار گروه کسانی هستند که انعمت علیهم در مورد اونها وارد شد. وقت اینجا که میگه صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن. راه راست راه کیه؟ الذین انعمت علیهم میشن نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. خب ما اینجا با استفاده از این آیه 69 در سوره نساء مصادیق انعمت علیهم را معلوم کردیم. این یه قاعده است، یعنی واقعا خیلی از موارد می شود مصادیق آیات رو از خود قرآن استفاده کرد. آدم اگه به این قواعد آشنا بشه دقت بکنه میتونه تو آیات اینجوری اونطور. خب یه احاطه میخواد آیات قرآن رو آدم مسلط باشه و هر حال جستجو بکنه، تتبع بکنه. این هم قاعده دوم. قاعده سوم، البته ببینید ما داریم خیلی اجمالی از کنار ایران رد میشیم و الا برای هر کدوم از اینا میشه مصادیق و موارد متعدد ذکر کرد و چه بسا در بعضیاش مثلا یه اشکالاتی هم باشه دیگه، اون موقع بحث تحقیقی و تفصیلیه خواهد بود. ما حالا اینجا در حد آشنایی با این مقدمات انشالله زمینه‌ای بشه برای اینکه بیشتر دوستان کار بکنن. قاعده سوم، حل تعارض بین بعضی از آیات. ببینید گاهی یک آیه‌ای با آیه دیگر تعارض داره. ما تعارض ظاهری این دو آیه رو میتونیم با یه آیه سوم و با کمک از یه آیه سوم برطرف بکنیم. ببینید اگه کسی احاطه نداشته باشه، خب یه دفعه دو تا آیه مثل خب این چیزا خیلی پیش میاد، اینایی که به قرآن مسلط نیستن، با قواعدش آشنا نیستن، با لوابا به اسلام مقدماتش آشنا نیستن، گاهی به هر حال گیر میکنن و وقت در اینجور موارد یه سر از یه انحرافات عجیب و غریب در میارن. این موضوع تعارض بین آیات قرآنی از موضوعات خیلی مهمه، تعارض ظاهری و بدوی انقدر مهمه که راجع به این موضوع کتاب‌های مستقلی نوشته شده و حتی بعضی ها در صدد احصاء موارد تعارض بین آیات بودن و دنبال راه حل که حالا این تعارضا رو ما چجوری حل بکنیم. حالا بعضا موفق بودن، نبودن، روش هاشون متفاوت بوده. من برای اینکه موضوع بیشتر روشن بشه یه نمونه رو خدمتون عرض میکنم. در آیه 24 سوره صافات آمده وقفوهم انهم مسئولون، وقفوهم انهم مسئولون، وقفوهم انهم مسئولون، بگیریدشون، وایسونیدشون، متوقفشون کنید. این مال روز قیامته، خطاب میاد که به هر حال مردم رو جلوشون رو بگیرین یا به تعبیری بازداشتشون کنین. اینا باید، اینا مسئولن، یعنی باید مورد سوال قرار بگیرن، باید بازخواست بشن. یا مثلا در آیه 93 سوره حجر فوربک لنسألنهم اجمعین، به خدای تو سوگند ما از همه سوال میکنیم، از همه اونها ما سوال خواهیم کرد. خب ببینید این دوتا آیه دلالت میکنه بر این که همه در روز قیامت مورد سوال و بازخواست قرار میگیرن و باید نسبت به تک تک اعمال و کارهاشون پاسخ بدن. خب این دوتا که با هم همخوانه، مشکل نداره. در مقابل بعضی از آیات سؤال را نفی کرده. آیه 39 سوره الرحمن، سوره رحمان این گونه درش آمده: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. داره دیگه در سوره. خب میگه در آن روز، اشاره به روز قیامت داره، از گناهان هیچ انس و جنی سوال نخواهد شد. وقت چگونه این دوتا رو ما با هم جمع میکنیم؟ اون آیه فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ یا وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. و این آیه داره میفرماید که لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جان. این همون موردهای تعارض ظاهری که بعضا در بین آیات مشاهده میشه. خب این تعارض رو چجوری باید حل بکنیم؟ اینجا هم حالا درست بعدن خواهیم گفت یکی از منابع تفسیر عقل روایاته، ولی در اولویت اول خود آیات قرآنی. اینجا با ملاحظه آیه 65 سوره یاسین دقت بفرمایید: اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانو یکسبون. امروز بر دهانهای اونها مهر زده شده. نخت مهر میزنیم، نختم على افواههم، دهناشون رو میبندیم، میگیم حالا دست و پا شروع کنن به حرف زدن. و تکلمنا ایدیهم و یشهد ارجلهم، دست های اونها با ما سخن خواهند گفت و سخن خواهند گفت این دست ها که چه کار کردن، این دست ها آیا از به حضور شما چه گناهانی رو مرتکب شدن. هر لحظه، هر ساعت، هر روز در حال این دست ها حرکت میکنه، چیزی رو بر میداره، میگذاره زمین. دست ها خودشون سخن خواهند گفت و پاها شهادت خواهند داد در این که چه کردن، کجا رفتن، چه مجلسی رفتن، برای چه منظوری رفتن. ایدی و ارجل تکلمونا و تشهدو به ماکانو یکسبون، که چی کسب کردن. دهنها بسته میشه، اینا به حرف میان. خب یا مثلا حالا الان نحوه حلشو عرض میکنم. در این همین به اصطلاح سوره الرحمن آیه 41: یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. این که مجرمین به سیماشون شناخته میشن، یعنی چهره مجرمین خودش اونجا دیگه نشون دهنده همه چیز اینجا نیست که آره مثل بنده اینجا چهره همه چهره ای باشه که در پس این چهره گناهان و اعمال و رفتار و نیات هم مخفی باشه. اونجا همه چیز آشکاره دیگه، نقش و اینها نمیشه کسی بازی کنه دیگه، نمیتونه اونجا بالاخره اونجا چون پای خدا در وسط بندگان خدا که نیستن که. اونجا به هر حال قیافه‌ای به خاطر ظاهر و صلاح و به هر حال جوری باشه که من اینجا همه مردم فکر میکنن بنده خوبم، شما بطن آدم رو که اگر اونجوری که خدا میدونه بدانن که خب اینجور نیست. اونجا روز قیامت میگه چهره ها خودش نشون دهنده است، میگه گناهکاران از چهره هاشون، یعنی دیگه لازم نیست حرف بزنن، لازم نیست مورد سوال قرار بگیرن تا جواب بدن. خب بر این اساس ما میتونیم بین اون دعایی رو که عرض کردیم جمع بکنیم. چطوری جمع بکنیم؟ بگیم که آیاتی که از سؤال حکایت میکنه در روز قیامت مربوط به مواقفی است که در اونها سؤال و جواب میشه، و آیاتی که نفی سؤال از جن و انس میکنن به مواردی مرتبط است که به سؤال احتیاج نیست و از طرق دیگه معلوم میشه. ببینید این حالا خودش به دو شکل ممکنه. یه وقت ممکنه این ناظر به مواقف باشه. ببینید در بعضی مواقف موقف سؤال و بازخواسته، اونجا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین. در بعضی مواقف اصلا نیازی به سؤال نیست، اونجا جاییست که مثل اینکه مرحله مرحله باشه. اگه بخوایم تنظیر کنیم به دادگاه ها، مرحله اول بازخواست و سؤال، موقف اولش، بعد تشکیل محکمه است، اون موقع شاهد میارن، اون موقع دیگه شاهد باید حرف بزنه، اون ساکت میشه دیگه. اونجایی که شاهد بنات حرف بزنه هیچ کس، این بر دهانها مهر زده میشه. فکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانوا یکسبون. بعد یه جاهایی هست که چهره ها خودش نشان دهنده جرم و گناه اشخاص، لذا به نظر میرسد که تعارضی بین اینا وجود داره. پس ما برای حل تعارض بین بعضی از آیات، تعارض ظاهری، میتونیم از آیات دیگر کمک بگیریم. چهارم، تخصیص و تقیید مطلقات و عمومات، قاعده چهارم. این دیگه حالا مفصل میدونید، ما خیلی هم راجع بهش بحث نداریم. در بسیاری از آیات قرآن عمومات و اطلاقاتی وجود داره که بدون توجه به مخصصات و مقیدات ما نمیتونیم تفسیر درستی از اون آیه ارائه بدیم. البته بسیاری از مخصصات و مقیدات در روایات بیان شده، ولی در خود قرآن هم بعضن برای عمومات و مطلقات مخصص و مقید آمده، لذا ما نمیتونیم بدون جستجو از این تخصیص ها و تقیید ها در آیات قرآنی مراد جدی از آیات مطلقه و عامه رو تشخیص بدید. این هم خودش یک قاعده است. باز قاعده دیگری که یا چارچوب یا ضابطه دیگری که در بهره‌گیری از قرآن به عنوان منبع برای ما مفیده، کشف علت یا حکمته. یعنی بعضی از آیات علت یا حکمت مسئله ای را که در آیه دیگر بیان شده برای ما بیان میکنن. مثلا ببینید در آیه ختم الله علی قلوبهم، آیه 7 سوره بقره، آمده که خداوند بر قلب های اونها مهر زد، یعنی بست. خب حالا اینجا برای اینکه چرا خداوند بر قلب بعضی مهر میزنه، ختم الله علی قلوبهم، برای درک علت مهر بر قلب بعضی از انسانها میتونیم به آیه 155 سوره نساء مراجعه کنیم. بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. اینجا طبق این آیه علت مهر زدن بر قلب ها رو کفر اونها قرار داده. تبع الله علیها، به کفرهم، به سبب کفرشون. تبع الله به معنای همون ختم الله، به سبب کفر اینها خداوند بر اونها مهر زده. لذا میتونیم بگیم یک مورد یا یک ضابطه برای استفاده از قرآن به عنوان منبع همین مسئله کشف علت یا حکمت. در حالا قرآن نمونه ها از این زیاده که ما بخواییم کشف علت یا حکمت بکنیم. یه یکی دو تا دیگه قاعده مونده که دیگه حالا امروز خورده دیرم شد، یکی دو تا قاعده مونده که این رو انشاءالله برای دوشنبه جلسه بعد در خدمتتون هستیم. الحمدلله.